درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراه لحظه های شماست در امروز دوشنبه 15 دی ماه. سپاس از همراهی صمیمانه‌تون با بخش اول برنامه های صدای پایتخت. همراه بشید با همکارانم و از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام یکتای ماندگار، خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. همراه شما هستیم با یک برنامه دیگری از رادیو تهران بپرسید. امیدوارم که بتونیم پاسخگوی سوالات شما باشیم. اما پیش از اون، وفات حضرت زینب سلام الله علیها، بانوی صبر و استقامت، بانویی که با شجاعتشون پیام عاشورا رو زنده نگه داشتن، به شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنیم. برنامه از رادیو تهران بپرسید سراغ یکی از سنفایی رفتیم که هر روز شاید باهاش سر و کار داشته باشیم، از تابلوهای مغازه ها گرفته تا بنرها، چاپ کارت و بروشور و بسته‌بندی و تبلیغات شهری. صنف چاپخانه‌داران و تابلوسازان، صنفی که هم با کسب و کار مردم گره خورده هم با چهره شهر، از قیمت‌ها و مجوزها گرفته تا تابلوهای غیر مجاز، کیفیت چاپ، مشکلات صنفی و گلایه‌های مشتری‌ها. امروز ما آقای مصطفی ابراهیمی، نایب رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران و تابلوسازان هستند که آماده میشن روی خط ارتباطی ما تا پاسخگوی پرسش‌های شما عزیزان باشن. شما هم میتونید از طریق شماره پیامک 30094 با برنامه خودتون در ارتباط باشید. ما امروز خیلی عمومی نباشه و اشخاصی که کسب و کار دارن و با این موضوع سر و کار دارن خیلی مربوط باشه، اما شما شنونده ها میتونید در مورد مجوزها، در مورد کیفیت اونها و نظارت بر کیفیت اونها سوال بپرسید. حتی اگر برای کسب و کارتون دغدغه دارین که از تابلوهایی که ساخته میشه استفاده بکنید، میتونید از طریق 30094 با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو از رادیو تهران بپرسید. بله، همطور که ابتدای برنامه گفتم، مهمان امروز ما آقای مصطفی ابراهیمی، نایب رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران و تابلوسازان هستند. جناب آقای ابراهیمی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم گلک و شنوندگان محترم، هم استانی‌های گرامی و همسران عزیزم. تسلیت عرض می‌کنم ایام وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت شما.
خیلی متشکرم، ممنونم که همراه ما هستی در برنامه از رادیو تهران بپرسید. چنونده‌ای به 3094 پیامک فرستادن آقای حسینی و گفتن که هزینه طراحی جدا محاسبه میشه با هزینه چاپ، آیا این کار قانونیه؟
ببینید، بعضی از امور کارهای مختلفی رو باید انجام بدن که مربوط به رشته خودشون نیست. هزینه طراحی چون یک فعالیت جداگانه هست،
بله،
باید هزینه طراحی جداگانه دریافت شود و انجمن طراحان گرافیک در این خصوص نرخنامه‌ای رو هر سال تعیین می‌کنند و ابلاغ می‌کنند به واحدهایی که تحت نظارت این انجمن هستند. اما بعضی از مشاغل، بعضی از واحدهای سنتی میان تحت عنوان یک آفر، یک تخفیف، یک خدمات افزوده، یک خدمات رایگان به همکاران این رو ارائه میدن، به مشتریان در حقیقت این رو ارائه میدن و این مربوط به اون واحد سنتی، این قانون جاری و ساری کشور نیست رایگان باشه.
خیلی متشکرم. خانم نغمه به 3094 پیامک فرستادن و گفتن که من یک کسب و کار کوچک خانگی دارم و برای اون سعی کردم برچسب‌های چاپ کنم و یه سری کاغذ‌های کوچکی که بتونه به عنوان تبلیغات در بسته‌بندی‌ها ازش استفاده بکنم. به هر چاپخانه‌ای که مراجعه کردم گفتن تعداد بالا باید چاپ کنیم، ولی من یک کسب و کار کوچیکم، برای این موضوع چی کار باید بکنم؟
ببینید، خب ایشون به واحد سنتی بزرگ حتا مراجعه کردن، چون که هر دور چاپ هزینه ثابت خودش رو داره، انرژی، نیرو، زینک و هر چیزی که باشه مصرف میشه. اما اینها میتونن، این بزرگواران که مشغول خونگی دارن، میتونن از چاپ های دیجیتال استفاده کنن که تعداد کم هم انجام میشه اما هزینهش بالاست. در حقیقت تعداد بالا با دستگاه های بزرگتر چاپ میشه و هزینه رو کاهش میده. اما اگر تعداد کمی نیاز دارن و میخوان از اسراف جلوگیری بکنن، از اسراف کالاها جلوگیری بکنن، میتونن از چاپ های دیجیتال استفاده کنن.
متشکرم. آقای محمودی گفتن بعضی چاپخونه‌ها بدون فاکتور رسمی کار میکنن، ولی من باید فاکتور رسمی تحویل به شرکت بدم، باید چی کار کنیم؟
خب ببین، همه که سوال خیلی داریم به سمت چاپ و چاپخانه و خیلی، حالا اگر بشه اینها رو دسته‌بندی کنید که چاپخانه داران، صحافان، تابلوسازان به این صورت باشه که ما به همه پاسخ بدیم. حالا نمیدونم زمان چقدر داریم، اما در رابطه با سوال ایشون، خب واحدهایی هستن که دارن به صورت غیر مجاز کار میکنن و نمیتونن فاکتور رسمی بدن، یا بعضی از دوستان هم دارن قانون رو گهگاهی ناخواسته شاید دارن دور میزنن و به خاطر دوری از اداره مالیات این کار رو انجام میدن. اما واحدهای صنفی مجاز تماما قادر هستن که فاکتور رسمی صادر بکنن و تمام اطلاعات رو دریافت میکنن و این کار رو انجام میدن. حتی اگر اون واحد صنفی غیر مجاز اگر واقعا پروانه کسب هم ندارن به ما معرفی کنن، بازرسان محترم اتحادیه برای سرکشی به اونها اقدام میکنن اگر نیت قانون گریزی باشد. ولی نه، اگر حالا اون فرد بخواد امتناع بکنه که مسائل دیگری دست بشن.
متشکرم. این فرمودیم بعضی ها غیر مجاز هستن، چطور این رو تشخیص بدیم؟
ببینید، طبق قوانین جواز کسب تابلوساز، چاپخانه‌دار و سخاف باید در معرض دید قرار بگیره و پروانه های کسب دو تا کیوار کد دارن، باید اونها اسکن بشه، اونها اسکن میشه و میتونیم ببینیم که اون جواز کسب معتبر هست یا نه. مستقیما باید نام اون فرد، تاریخ انقضای اون پروانه کسب روی گوشه موبایل ظاهر بشه.
متشکرم. شنونده پرسیدن که من یک تابلو سفارش داده بودم تقریبا سال گذشته و الان هنوز یک سال کامل هم نشده، رنگ تابلو رفته، رنگش رو باخته در واقع، باید چی کار بکنم و چرا نظارتی روی این موضوع وجود نداره روی کیفیت چاپ تابلوها؟
ببینید، نظارت خیلی هست. ما بازرسان اتحادیه ما دائما در حال رصد بازار هستن.
بله.
اما موضوع چیزی هستش که خود خریدار باید در نظر بگیره. خریدار در ابتدای کار باید یک تحقیقی بکنه که این تابلو قرار هست کجا نصب بشه، شرایط محیطی اونجا چگونه هست، میزان بارش ها چگونه هست، میزان تابش نور خورشید روی این تابلو چگونه هست. اینها رو باید ابتدا بررسی بکنه و مطابق اون بیاد سفارش بده. بعضی از دوستان میان بدون اینکه بخوان نظر کارشناس این حوزه رو بگیرن، یعنی به واحد صنفی مراجعه میکنن به تابلو ساز و میگن من یه تابلو میخوام اینجوری، و تابلو ساز رو طراحی میکنه و چاپ میکنه میره نصب میکنه. نمیگه که آقای تابلو ساز شما یا اینجا رو بررسی بکن، نظر تخصصی خودت رو به من ارائه بده که من چه تابلویی نصب کنم، چه تابلویی مناسب صنف من هست، و این رنگی که من دارم آیا برای اینجا مناسب است، آیا این متریالی که من انتخاب کردم مناسب هست یا خیر. در بعضی جاها تابلوی فلکسی جواب میده، در بعضی جاها اصلا خوب نیست، در بعضی از استانهای ما بعضی از حروف برجسته اصلا جواب نمیده، بعضی جاها هست. خودتون مشرف هستید، ما کشور چهار فصلی هستیم، کشوری هستیم که در اقلیم‌های مختلف آب و هوای مختلف داریم، اما خود اون فرد باید با نظر کارشناسی یک تابلوساز تابلو نصب کنه. متاسفانه بعضی از مواقع هم شرایط اقتصادی برای اون واحد صنفی اجازه نمیده که بخواد یه تابلو گران قیمت یا از جنس‌های خیلی خوب استفاده کنه. اینها هم دلخوری‌ها و گله‌مندی‌ها رو ایجاد می‌کنه و ما دائما در کمیسیون‌های حل اختلاف و شکایتمون با این موارد آشنا هستیم.
ممنونم. 912-09-16 به 3094 پیامک فرستادن و گفتن که آیا برای تابلوهایی که بالای مغازه ها نصب میشه شهرداری بلا فاصله با مراجعه به محل مغازه و دادن فیش درخواست پول میکنه، این کار قانونیه؟
سوال خیلی خوبی پرسیدن این مخاطب که شایعه‌ای برای کسبه ما هست در کل کشور. طبق چند رأی وحدت رویه که دیوان عدالت صادر کرده به شهرداری ها ابلاغ کرده که شما در قبال خدماتی که ارائه میدهید باید پول دریافت کنید، در قبال پسماند شما نیرو میدارید رفت و روب میکنه پول دریافت کنید از واحد از تمام واحد چه مسکونی چه تجاری چه اداری، اما در قبال تابلوهای تبلیغاتی شما اجازه ندارید، تو خدمتی ارائه نمیدید به اون واحد صنفی که بخواید ازش مبلغی رو دریافت کنید. اما شهرداری های محترم، از دید خودم عرض میکنم،
بله،
تابلوهای تبلیغاتی سطح شهرها رو به دید یک منبع درآمد نگاه میکنن و این رو خب قاعدتا با پس کشیدن ازش یا نادیده گرفتنش یه مقداری شاید تاثیر در وضعیت اقتصادی شهرداری هم بذاره. از این جهت اومدن یه تعاملی کردن، شوراهای بعضی از شهرها اومدن مصوبات خودشون رو تغییر دادن، گفتن ما در وجود در صورت احراز سه شرط ما عوارض دریافت نمی کنیم، اون مبلغ رو از واحد صنفی دریافت نمی کنیم. یک، تابلوی شما یک عدد باشد، یعنی یک عدد تابلو بالا سر واحد صنفی شما باشد. دو، تابلوی شما 3 متر مربع باشد، یعنی مثلا تابلو 3:1 باشه، 2:80:80 باشه، 3 متر مربع باشه یا کمتر ما دریافت نمی کنیم عوارض. و این که اون تابلو بیانگر اون واحد صنفی باشه، مثلا اگر اینجا نوشته تابلو سازی پیروز، واحد صنفی هم همون تابلو سازی پیروز باشه، مثلا روی سوپرمارکت یک شوینده بهداشتی تطبیق نشود، روی یک واحد لوازم خانگی یک برند خاصی تطبیق نشود. یعنی اگر اینجا نوشته مکانیکی مصطفی، بالا سرش هم مکانیکی مصطفی باشد. در این شرط رایگان خواهد بود و شهرداری تهران نسبت به این مسئله این ابلاغیه رو داره در کل واحد صنفی به این صورت هست.
متشکرم. شنونده 912-31-78 محبت کنن که سوالتون رو یک بار کامل در یک پیامک بفرستین، چون پیامک های زیاد اومده، سوال شما نصف نصف دست ما میرسه و اینجوری نمیتونم پیامکتون رو بخونم. شنونده دیگری پرسیدن که تابلوهای قدیمی خطر ریزش دارن، چون من یک تابلو سردر مغازم دارم که از زمانی که پدرم در اونجا مشغول بوده این تابلو رو داشتیم، ولی شهرداری مدام به ما مراجعه میکنه که باید اون رو تغییر بدیم، میگن که امکان ریزش داره ولی تابلو خیلی سرپاه، آیا واقعا این اتفاق میفته؟
ببینید، بعضی مواقع مصوبات سازمان سیما و منظر یا سازمان‌های زیباسازی شهرداری‌ها یک دستورالعملی دارن، رفع ضوابط دارن، اونها قوانین داخلی هست که وضع میشه، بحث آرایی آرایش و پیرایش شهریه. بحث آرایش میدونید که با اضافه کردن یک المانی، یک سازه‌ای به شهر زیبایی میدن، و با پیرایش در حقیقت به معنی حذف زوائد هست یا حذف بعضی از موارد هستش که این مربوط به قوانین داخلی شهرداری‌ها هست که ما دیدیم بعد در جاهای مختلف این موضوع اجرا شده. در بعضی از میادین اصلی شهر، در معابر اصلی شهر طرح یکسان‌سازی بوده که البته بنده مصطفی ابراهیمی به عنوان نایب رئیس با این طرح مشکل دارم و مخالفم و بارها با سازمان زیباسازی در این رابطه مکاتبه هم کردم، اما این موضوع قانون هست و قانون باید اجرا شود و اونها هم از لحاظ شهرسازی به موضوعات نگاه میکنن و هم از منظر زیباسازی دارن نگاه میکنن به این موارد.
متشکرم. شنونده دیگری خانم متحدی گفتن که ما منزل مقابل یک لوازم تحریر فروشیه، تابلوی اونها نمیدونم جنسش چیه که مدام داخل خونه ما نور میندازه و خیلی چشم ما رو اذیت میکنه. به صاحب مغازه هم گفتیم، گفتن که مشکلی نیست، ما از جنس خوب استفاده کردیم. برای این موضوع ما میتونیم به صنف شما برای شکایت مراجعه کنیم یا باید به شهرداری مراجعه کنیم؟
ببینید این مسئله بارها اتفاق افتاده. جنس خوب دلیل بر مردم آزادی نیست، این آزاره، این حق طبیعی و حق مدنی یک فرد به آرامش و آسایش حق داره سرد میکنه بعد و میتونن هم به واحد زیباسازی شهرداری مراجعه بکنن و هم اگر پاسخگو نبودن میتونن با یک ضابط قضایی ارتباط بگیرن مثل پلیس 110 گزارش بگیرن و توی دستگاه قضایی بر علیه ایشون درخواست حقوقی بدن که ایشون سلب آسایش کردن. در حقیقت اون واحد صنفی باید خودش مدارا بکنه، این از اخلاق به دوره.
ممنونم. آقای سمیعی گفتن که یک تابلو سفارش دادم و مبلغی رو به عنوان پیش پرداخت تحویل دادم، ولی موقع دریافت مبلغ فرق کرده، کجا باید اقدام بکنم برای این موضوع؟
ببینید در واحد رسیدگی به شکایات ما در اتحادیه چاپخانه داران، صحافان و تابلوسازان تهران این موضوع قابل استماعه، اما باید دید که آیا طرح یا متریال تغییر کرده یا نه، آیا قراردادی فیما بین بوده یا نه، تعهدی بوده یا نه. اما بحث خدا نوسانات نرخ ارز و کالاها در کشور ما که مشهوده برای همه ما و ملموسه، این موضوع رو معمولا ایجاد میکنه، ولی قانون میگه باید این موضوع مورد توافق قرار گرفته باشه. قانون مدنی ما ماده 10 و 219 فکر میکنم اگر اشتباه نکنم این موضوع رو باید تشریح کرده و گفته که شما باید اگر قرار تغییر بکنه و قرارداد زمانبر هست باید در ابتدا موضوع تعدیل و بروز شدن قیمت رو فیما بین توافق برسید. اگر به توافق نرسید فروشنده یا ارائه دهنده کالا یا خدمت موظف طبق تعهد ابتدایی خودش انجام بده و اگر قراردادی فیما بین بوده یا فاکتوری صورت حسابی اگر صادر شده زیر اون اگر نوشته بروز محاسبه میگردد یا این عدد عدد نهایی نمی باشد یا قابلیت تعدیل و بروز رسانی دارد، حق با در حقیقت فروشنده در غیر این صورت حق با مشتری.
بله. گفتن که برای که ساماندهی تابلوهای مغازه در یک پاساژ به ما گفتن ابعادش باید تغییر بکنه، برای گرفتن مجدد تابلو باید ما مراحل مجوز رو دوباره طی کنیم؟
معمولا شهرداری ها توی این موارد سخت گیری نمی کنن. من یک نکته رو عرض کنم برای واحد استنگی، شهرداری ها بعضی جاهای گلوگاه هایی رو ایجاد می کنن برای وصول مطالبات. واحد صنفی ممکنه تخلف تغییر کاربری داشته باشه، ممکنه تخلف های ماده 100 یا ماده 99 داشته باشه، ممکنه پایان کار نداشته باشه، ممکنه حالا عوارض هایی رو بدهکار باشه به سازمان، به خود سازمان شهرداری تهران، و اینجا میخوان دوباره چک بکنن و بررسی مجدد انجام میشه و معمولا ظرف چند ساعت در سازمان زیباسازی مجوز صادر میشه. مدارک اگر تکمیل باشه یک بار اونجا مراجعه میکنید، معمولا هزینه هم نداره. این موضوع اتفاق افتاده بارها.
ممنونم. 912-4114 گفتن که من مدت ها پیش، تقریبا 3 ماه پیش، یک سری چاپی یک سری چاپ فکر کنم منظورشون تبلیغات چاپی بوده، چاپی رو دادم به یک چاپخانه برای من انجام بده، با تأخیر به من 3 روز پیش تحویل داده و قیمتش رو افزایش داده و گفته در این مدت قیمت کاغذ افزایش پیدا کرده. این موضوع رو من باید از کجا پیگیری کنم؟ من به تاریخ اون روز سفارش دادم.
ما به این سوال هیچ وقت پاسخ دادیم. اگر توافقی فیما بین بوده یا ابلاغیه‌ای بوده از جانب اون فرد، یعنی اگر در دفتر اون فرد روی دیوار یک نوتیسی باشه، یک نوشته‌ای باشد که قیمت به روز می باشد، یا پیامکی یا قراردادی اگر بوده باشد قابل استناد است. اگر نبوده، اون واحد چاپی مکلف است مطابق توافق اولیه عمل کنند. این مر قانونه.
متشکرم. گفتن که تحت پوشش هستم، 620 کالا برگ و 400 یارانه داشتم، میشد 1,200,000 و الان نمیتونم از اون استفاده بکنم برای چاپ، باید به کجا مراجعه کنم؟ اینا هم کالا برگ تحویل میگیرن چاپخونه ها؟
نه، معمولا چون نیست، معمولا اونو به ارزاق تعلق میگیره، معمولا به ارزاق حیاتی و به چاپ و تابلوسازی معمولا مرتبط نمیشه.
برای کاغذهای آچاری که تحویل میگیرن اونا هم شرایط خاص داره یا نه اونا هم تحویلشون به صورت روزانه و قیمت روزه؟
در این حوزه ما باید نظر انجمن صنفی کاغذ و مقوا رو بپرسیم و ما فروشنده نیستیم در اینجا. در اتحادیه ما بحث فروش متریال ها رو نداریم.
نه، یعنی خود چاپخونه ها برای کاغذ و اینا یارانه خاصی دریافت نمی کنن؟
نه، یارانه خاصی دریافت نمی کنن. قبلا عرض بود که این عرض متاسفانه از تالار اول به تالار دوم انتقال پیدا کرد، بس عرض نیما بود که این عددش هم به شدت افزایش پیدا کرد و همون عرض نیما هم تا الان به چاپخانه های ما خیلی خوب و سر موعد تخصیص داده نشده. بسیاری از واحدهای صنفی ما، چاپخانه های ما دچار مشکلات و معضلاتی شدن، اما معاون محترم وزارت سند معدن در حاشیه برگزاری نمایشگاه 32 چاپ این رفع مشکلات رو نوید دادن که اینها رفع بشه و یه تسهیلگری بشه. در خدمتتون هستم که مدیر کل چاپ و نشر وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ و ارشاد، جناب آقای عباس زاره، ایشون هم رصد لحظه به لحظه بازار رو دارن و ما با ایشون در ارتباط هستیم و میبینیم که چگونه دارن شبانه روز تلاش میکنن که صنعت چاپ به مشکل بر نخوره، که اونها هم بتونن با تسهیلات دولتی مواجه بشن و هزینه چاپ، قیمت چاپ در جامعه بالا نره و متعادل نگه داشته بشه.
خیلی متشکرم. شما توضیحاتی در مورد توافق فرموده بودیم برای شنوندمون که سوال پرسید بودن. آقای سمی مجدد پیامک فرستادن، گفتن که قرارداد داریم ولی چاپخانه قبول نداره و میگه که جنس گرون شده. البته ما سر یک عددی هم توافق کرده بودیم ولی همچنان ایشون معتقده که جنس گرون شده و شما مبلغ دیگری رو باید پرداخت کنید. اینو باید چیکار کنه؟
ببین، معمولا ایرانی ها آدم های مهربانی هستن. معمولا ما دیدیم که در جامعه میگن آقا اگر تا 10% افزایش پیدا کرد، آقای مشتری این با من چاپخونه دار، از 10% به بالا با شما. و این خب مشهوده، ملموسه برای هممون، میبینیم که نرخ کالا چقدر تغییر پیدا کرده. اگر به این صورت هم توافق معمولا انجام میشه. در غیر این صورت ما یک کمیسیونی داریم در اتحادیه به نام کمیسیون حل اختلاف و میتونن به اونجا مراجعه بکنن و قطعا این موضوع در اتحادیه حل خواهد شد و یک عددی به توافق خواهد رسید و این دوستان میتونن کارشون رو انجام بدن.
سامانه خاصی هست برای ارتباط با شما؟
شماره های اتحادیه هستش که ما میتونیم اونها رو در اشتباه البته سرچ کنن،
جستجو کنن، پیدا کنن.
بله، در گوگل جستجو کنن اتحادیه چاپخانه داران تهران، اونجا تمام اطلاعات به دست افراد خواهد رسید.
خیلی متشکرم جناب آقای ابراهیمی، نایب رئیس اتحادیه چاپخانه داران و تابلو سازان. ما 1 دقیقه فرصت داریم و میخوام در انتهای برنامه اگر شما بحثی هست که فکر میکنی باید مطرح بشه، دغدغه از صنف و اتحادیه شما هست که دوست داریم به گوش مسئولین برسه، این فرصت در اختیار شماست، بفهمید.
من شما خیلی متشکرم. من از مسئولین مخصوصا شهرداری تهران تقاضا دارم که یه مقداری نسبت به تابلوهای تبلیغاتی دید بهتر، عمیق‌تر و ژرف‌تر رو داشته باشن، از نگاه یک آثار هنری به اونها نگاه بکنن، واحدهای صنفی به تابلو سازان به چشم یک هنرمند نگاه کنن، که تابلو سازان واقعا صنف زحمت‌کشی هستن که باید هم هنر بدانند، هم صنعت بدانند، هم علوم کامپیوتر بدانند، الکترونیک بدانند، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، جوشکاری، تمام این رسته ها رو باید توامان و با هم بلد باشن تا بتونن یک اثر خوب رو برای شهرمون رقم بزنن و خلق کنن و در دیواره های شهر نصب بکنن. تمام واحدهای صنفی ما محترم هستند، اما من تقاضا میکنم از شنوندگانی که صدای من رو میشنوند، مخصوصا مکاسب عزیزمون، از واحدهای صنفی جوازدار بخوان مطالبه کنن کالا یا خدمت رو و حتما اون رو مورد بررسی قرار بدن که اگر خدای ناکرده به موضوع و مشکلی خوردن، ما بتونیم پیگیری بکنیم و پاسخگوی تمام مراجع کنندگانمون باشیم.
خیلی متشکرم. سلامت باشید. ممنون از همراهی شما جناب آقای مصطفی ابراهیمی، نایب رئیس اتحادیه چاپخانه داران و تابلو سازان. ممنون از همراهیتون. روز شما بخیر و خدا حافظ.
خواهش می‌کنم. روز بخیر. خدا
نگهدار. ممنون از همراهی شما شنونده‌های عزیز از رادیو تهران بپرسید. همچنان همراه رادیو تهران باشید. از ما خدا حافظ.
آقای بهینه،
سلام به همه شنونده های خوش ذوق و دقیق. ما امروز قراره با یه دوست قدیمی اما همیشه خجالتی آشنا بشیم، کسی که تو زندگیمون خیلی کارا برامون میکنه ولی کمتر کسی اسمشو صدا میزنه. آبگرم کنه عزیزمون. بله، همین آبگرم کنه ای که از توی گوشه آشپزخونه صداشون در میاد. اصلا همینجوری تشکر حسابی کنیم که این همه سال کار کردن و یه بارم نگفتن ببخشید من مرخصی میخوام. از بس ماها باشون بد رفتار کردیم صداشون هم در نمیاد.
ها؟
تصور کنید صبح زود قبل از اینکه برید سر کار یا بچه ها رو برسونید مدرسه، میرید دستاتونو بشورید، بعد یهو آب گرم کن مثل یه آقای مغازه‌دار میگه آقا یا خانم ببخشید شرمنده، آب گرم تو ترافیک مونده نمیرسه. چی شده؟ معلومه دیگه، آب گرم کن با دمای بالا داره جون میکنه ولی به جاش فقط بخار تولید میکنه و میگه بس کن دیگه، هر دقیقه ما رو دستکاری نکن، من پیش رادیو نیستم که. حالا اگه بخوایم جدی تر بگیم، دمای مناسب آب گرم کن باید بین 50 تا 60 درجه باشه. این دما سه تا حسن داره. اول اینکه آب به اندازه کافی گرمه و پوست مناسب نمیبینه. بعدش اینکه قبض گاز نمیترکه و شونه های ما هم نمیشکنه. و حسن سومش هم اینه که آب گرم کنمون نمیره توی فاز قهر و خرابی. یه باری آب گرم کنه قدیمی شب اومد تو خوابم و گفت عزیز دل برادر، چرا دمای من تو آخرین حد میبری؟ فکر کردی من موتور جتم؟ من فقط یه آب گرم کنم که دلم میخواد زندگی آروم و راحتی داشته باشم. گفتم خب آب گرم کن جان، چیکار کنیم تو راحت باشی؟ گفت بذار دما روی همون 50 تا 60 درجه باشه، آخه داغ‌تر از این نه برای شما خوبه نه برای من. ولی جدی، وقتی دمای آب گرم کن بالا باشه مشکلات زیادی به وجود میاد. مثلا اینکه مخزن لوله‌های آب گرم کن رسوب میگیره و عمر آب گرم کن نصف میشه. حالا چاره چیه؟ دمای آب گرم کن رو روی 50 تا 60 درجه تنظیم کنیم. اینطوری نه آب جوش میشه نه ما بخار پز. اگه آب گرم کنمون قدیمی شده، به جای اینکه باهاش لج کنیم، وقتش رسیده که بازنشستش کنیم و با یکی از این مدل‌های جدید و کم مصرف عوضش کنیم. باور کنید دلخور نمیشه. خلاصه اینکه تو این زمستون وقتی دستتون رو زیر آب گرم میگیرید، یادتون باشه که یه آب گرم کن مظلوم داره توی سکوت برامون تلاش میکنه. فقط لطفاً درجه را از حد نگذرونید، یه وقت آب گرم کن سر به کوه و بیابون نذاره.